أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين وهب لنا يا إلهي من لدنك فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد وبها تنشر ميت البلاد. بحث در توضیح دعای 48 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است که این دعا رو در روز عید قربان و روز جمعه خوانده می شود و محتوی تضرعات و اظهار خشوعهای گوناگونی است درگاه الهی. و در این دعا بعد از بیان بعضی معارف توحیدی و معارف ولایی برای اهل بیت علیهم السلام و توجه دادن ما به اون مقامات الهیه ایشان، درخواسته هایی از خدای متعال میکنیم. بعضی از این درخواست ها به صورت عمومی مطرح میشه، شاید ویژگی در اون دعا باشه و البته محدود نمیکنه اون مضمون دعا رو که اگر خودمون بخواهیم برای خودمون چنین دعایی رو بکنیم به صورت فردی دعا کنیم. البته در سفارشات فرمودند حتی الامکان انسان بتواند به صورت عمومی دعا بکنه، این خیلی خوبه. منتها در دعاهایی که از ائمه علیهم السلام رسیده این جهت در همه اش بر حال مورد توجه نبوده، که این برمی‌گردد این است که به هر نحوی انسان میتواند دعا بکنه و اگر هم بخواهیم ما اون دعایی که از امام رسیده با اسناد به امام داشته باشیم باید به همون نحوهی که امام دعا کرده داشته باشیم. در این قسمت طلب فرج برای جمع می شود و هب لنا یا الهی من لدنک فرجا، که خب در فرازهای گذشته تأجیل در فرج رو حضرت از خدای متعال درخواست کردند، که اونجا عرض کردیم این فرج هم فرج شخصی رو شامل میشه هم فرج عمومی را، هم فرج در امور مادی رو شامل میشه و هم فرج در امور معنوی، گشایش ها در امور معنوی. منتها به لحاظ سیاق دعا عمدتا اون فرج های معنوی مورد توجه هست. تعبیر سیاق یعنی اون گویش دعا، صدر و ذیل دعا، لذا در اون عبارت قبلی اینطور بود و عجل الفرج و روح و نصرت و تمکین و تأیید لهم. فرج و آسایش و یاری و تمکین را، تسلط را و تأیید را برای اهل بیت خدایا تسریع بگردان، که اونجا عرض کردیم به این لحاظ مقصود گشایش در امر جامعه اسلامی است با تحقق ولایت این اولیا که در زمان امام سجاد علیه السلام این طلب رو داشتن، که این البته در زمان اون حضرت این صادر شده. این رو این بیانگر این است که همواره انسانهای مؤمن مخصوصا اولیاء الهی خواستشون از خدای متعال تحقق حاکمیت دینشه از طریق خودشون، چون حاکمیت دین در واقع به طور صحیح از طریق حاکم الهی شکل میگیره و میسر است. لذا ولو اون که از عرصه اجتماع و سیاست به دور گذاشته شده بودند، اما این رو دنبال میکردند، هم عملا دنبال میکردند، میفرمودند که حالا اگر زمینش رخ بده و اون طلب عمومی جامعه باشه و آمادگی داشته باشن در برابر دشمنان مقابله بکنن، اونها رو از سر راه بردارند و حاکمیت ایشان رو مانند امیرالمؤمنین علیه السلام، یک چنین طلب عمومی ابتداعا رخ داد. حضرتم هر حال فرمودن لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، من هم هر حال این وظیفه رو احساس نمی کردم. و به هر حال امام حسین علیه السلام هم، امام حسن علیه السلام بعد از امیرالمؤمنین همین خط رو ادامه دادن، به لحاظ اینکه عده‌ای از جامعه تحت لوای ایشان با ایشان بیعت کردند و اگرچه برها تخلف کردند. امام حسین علیه السلام هم خودشون اقدام کردند بعد به خاطر اون وظیفه الهی، حساسیت خاصی زمان ایشان داشت. بعد طلب مردم کوفه مرحله بعد بود. اینا رو دقت داشته باشیم که حالا ما در بحث‌ها بهش پرداختیم. اما اینکه امام از ناحیه خدای متعال وظیفه داره خودش رو در معرض قرار بده، این جای خدشه نیست. جایگاه امامت اینه که به هر صورت که شده خودش رو در معرض قرار بده، مگه اینکه از معرض خارجش بکنند، همونطور که عده‌ای از ائمه ما علیهم السلام رو اینطور بلا رو به سرشون آوردند. موسی بن جعفر علیهم السلام به هر حال به زندان افتاد، اما در عین حال کار امامت رو زمین نگذاشت. حضرت وکلایی داشتند، از طریق وکلا تا مقداری که می توانستند هم معارف رو می رساندند و هم در بحال امور اجرایی فل جمله در گرفتن بحال خمس و امثال اینها و رسیدگی اجمالی به جامعه شیعه و مسلمانان دریغ نداشتن و این قضیه تا امام حسن عسکری علیه السلام ادامه داشت. قرض اینه که ما توجه داشته باشیم این دعاها رو با اون قالبی که ائمه علیهم السلام تقاضا کردند بخواهیم و بفهمیم و عمل بکنیم. اینجا هم همچنینه و هب لنا یا الهی من لدن که فرجا. خب اول به الوهیت خدا متمسک می شوند، او معبود مطلق دیگه، معبود مطلق برحال می خواد که این معبودیتش در شؤون گوناگون جامعه و زندگی انسان تقوا پیدا بکنه. حالا در زندگی فردی مشکلاتی پیدا میشه، موانعی پیدا میشه برای انجام وظایف عبودی. این فرج معناش این است که اون مانع بره کنار. در زندگی اجتماعی و سیاسی موانع لا ماشاءالله، اون هم به همین صورت. در زندگی مادی خب این هم بر حال ائمه علیهم السلام گشایش در امور مادی رو هم از خدای متعال طلب می‌کردند. اینطور نبوده که فقط به جنبه‌های معنوی توجه داشته باشند. خب هم در این قسمت حضرت به الوهیت الهی متوسل شدند و هم به قدرت الهی، چون تحقق هر امری از امور در عالم از جهت مناسبت به قدرت تکیه میکنه. بالقدرت التي بها تحيي اموات العباد، با قدرتی که به هر حال تو اموات عباد رو در قیامت احیا میکنی، از عالم برزخ به قیامت احیا میکنی، چون ورود به عالم قیامت از عالم برزخ که اموات در عالم برزخ. نه تنها آن قدرتت در تحقق عالم قیامت ظهور و بروز پیدا میکنه و امواتی که به حسب ظاهر خاصیتی ندارن، نقشی ندارن در زندگی، با احیایشون در عالم قیامت این نقششون ظهور پیدا میکنه، یا در جنبه سعادت یا در جنبه شقاوت. این مناسبت رو دقت بکنید. وقتی یه انسان در سختی است که انه در به هر حال توقفه، در یک نوع موتیه، موت معنای همون توقف، وقتی که این گشایش بهش پیدا میشه یه حیاتی پیدا میکنه، یا حیات مادی یا حیات معنوی. خب این تحول از موت به حیات در این عالم هم هست که در همه فصول این تحولات از جانب خدای متعال با تکیه به قدرتش ظهور و بروز داره. و بها تنشر و میت البلاد، این تحولات گوناگون در فصلهای مختلف از موت به حیات، ما عمدتاً دو فصل رو میگیم، یکیش موت یکیش حیات. فصل پاییز و زمستان و نوعی میگیم موت، موت گیاهان و اینها، این توقف اون حرکات حیاتی. بهار اون حیات. اما با این بیانی که عرض کردم همه فصول این گونه است. این تحولات مطابق به صورت بارز و آشکارش در این دو تا فصل خلاصه ظهور و بروز میکنه. لذا حضرت اونو به صورت عموم بیان میکنن و به ها به واسطه قدرتت شهرهای مرده را نشر میدهیم. ولا تهلکنی یا الهی غمن حتی تستجیب لی. خب اینا تضرعهای مختلفی است. خدایا مرا به واسطه غم و اندوه و غصه هلاکم نکن تا اینکه به اجابت رسانی درخواستم را. خب انسان در گرفتاری های مختلف قرار میگیره دیگه. این گرفتاری ها گرفتاری مادی، حالا خودش سر خودش آورده، به هر حال یه غمیه. دیگران به سرش آوردن، این هم یه غمی به حسب ظاهر داره. یا به هر حال انسان فعالیت طبیعی خودش رو، مشروع خودش رو انجام داد، منتها موفق نشد دیگه، تو گرفتاری قرار گرفت. اینها انواع گرفتاری های مادیه دیگه. یه غمی به صورت طبیعی برای انسان پیدا میشه. خب به ما برحال توجه میدن که انسان نباید تو این غم بمانه. این غم انسان رو هلاک میکنه. توجه به عنایات الهی که خدا به ما برحال قدرت داده، اراده داده، تا وقتی که وجود افاضه میکنه به ما، میتوانیم از این غم خارج بشیم. راهکارهایی که در عالم طبیعت خدا و ما قرار داده و در شرع مقدس دستوراتی که به ما دادن، توبه میکنه انسان، استغفار میکنه. خب تقاضای از خدای متعال بعد همیشه باشه که انسان از مشکلات خارج بشه. و یکی از راه‌های مهم خروج از غم و اندوه همین تضرع به درگاه الهی و از خدا خواستن. این رو نباید غافل بشی. منتها تو این مرحله نباید انسان بمونه. خب دعا یک وسیله بسیار خوبیه، راهگشاست که ما رو حل میده به سوی اون راههایی که خدا قرار داده از طریق این اولیا به ما امر فرمودن. در بعضی از روایات هست که چند نفر دعاشون مستجاب نمیشه، اونایی که خودشون بلا به سر خودشون آوردن. من قرض داده، طرف بدون ضمانت و اینها خورده رفته، خدا یا قرض منو، خدای متعال که ما در بزرگترین آیه قرآن بعد این رهنمود رو فرستادی، در بیانات ائمه آوردی. ساده لوح نباش، حالا حکیم خواهد باشه ازش تضمین بگیر. من آیه تضمین میگیرن میخورن دیگه تضمین نمیگیری دیگه. به هر حال و همینطور کسی قدرت داره، باید تلاش بکنه بره به هر حال مشکلاتش رو مطرح کنه. تو خونه میخوابه، خدایا خودت فرمودی من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. من ان الله بالغ امره. نخیر شما تنبلی رو برای بهانه قرار دادی. همونطور که بعضی ها تو خونه نشستن با آمدن این آیه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادن که یا رسول الله دی بعد از نزول این آیه تو خونه نشستن، بهانه شون هم همینه. حضرت فرمود بیارین نشون. فرمودن شما برای چی نشستین؟ این آیه آمده میگه ما از متوکلین. حضرت فرمود شما از اکالین هستین. این سربار دیگران، از سفره دیگران میخواید بخورید، این توکل نیست. طرف میاد میگه آقا من شطورمو ببندم بعد بیام یا نه رهاش کنم؟ حضرت فرمود نه، شطورتو ببند و بیا. آ توکل زانوی اشتر ببند. یه شعر نمونه مال مولوی کیه، این از این روایت گرفته شده. حالا هر چیزی حسابی داره، درست باید بفهمیم این معارف رو. در خونه باز بزنم بسم الله، در دکون رو باز بزنم توکل بکن، نه هر چیزی حساب داره. بله وقتی تو سرم بزنم میگن بزن ای تو سرت، عقل بهت دادیم، اینم دستورات نورانی خودمون، تو از راهش نرفتی، عقل عادی خودت هم به کار نبستی، نه اون عقلی که ما در شهر برهان معارفش رو دادیم و نه عقل عادی مثل دیگران. اما در این حال قرضم اینه، اگر چنین اشتباهی کرد شخص، اما بازم مایوس نباشه از خدای متعال، دعاها رو بکنه، شاید انشاءالله یه گشایش ایجاد بشه که از این مخمسه خارج بشه. قلزم اینه که فرمودن دعا مستجاب نمیشه، اما من دیگه این دعام نکنم. بله اینها دو تا مسئله است. اینا میخوان این روایات اهمیت این که ما این وسائط مهیا شده ای از جانب خدای متعال رو تو این عالم به اندازه لازم بدانی. به هر حال این اسباب، اسبابی است که خدا قرار داده دیگه. بله به هر حال ولا تهلکنی، پس خدا هلاک نمی کنه ما رو، این نتیجه است. ما خودمون رو هلاک می کنیم با غمی که بر حال در روابط مادی برامون پیش میاد، بدون مراعات اولیه، بدون بر حال دنبال کردن اون وظایف ثانویه. لذا اگر در حرکت کردیم در مسیر رفع این غم با اسبابش، معلوم میشه این یک گشایشی داره پیدا میشه. حتی تستجیب علی در امور معنوی هم همچنینه. انسان خوب حرکتی میکنه، مشکلی پیدا میشه، هر حال متوقف میشه یا عقب میمونه. من حالا دیگه خودمو بکشم، غمی میاد، ناراحتی میاد، اما نباید این ناراحتی باعث توقف من بشه. این ناراحتی خوبه، منتها اگر باعث توقف بشه، نه اینجا شیطان آمده داره استفاده میکنه. اگر در رفعش، در دعا کردن، در رفعش با توسل به اسباب مناسبش در شرع مقدس حرکت نکنم، اینجا هلاکت آمده. هلاکت یعنی در مسیر عبودیت نبودنه. و تعرفن الاجابت فی دعایی، خدایا اجابت در دعا رو به من بشناسون. چجوری؟ به هر حال همین که ما هر چیزی را که تقاضا داریم از اون طریقی که خدا قرار داده بریم. ابالله انجر الاسباب انجر الاشیاء الا به اسبابها، این روایت در باب امامت تو اصول کافی پیدا بکنید، یک روایت بسیار شریفیه، خیلی برحال ازش حضرت استفاده می‌کنه. خدا ابا کرده اینکه اشیاء رو جز از طریق اسبابش، اسباب مادی یا اسباب معنوی، این خلاصه هر امری رو با اون اسباب خودش من سراغش و هم اول بشناسم درست، بعدش هم در جهت به کار بستنش باشم، این معرفی اجابت است. اون دعا فهمدن ما حرکت رو بکنیم، ممکنه مصلحت در برآورده شدن اون حاجت نباشه الان، اگر با شرایطش من حرکت کردم قطعا اجابت میشه، حالا یا امروز سریعا یا با تأخیر، گاهی تأخیرش 40 سال طول میکشه. ما از حضرت موسی و هارون بالاتر که نداریم، البته انبیای دیگه که در قرآن اینطور داره معرفی میکنه، از خدا خواستن خدا یا فرعون رو نابود کن. خدا با تأکیدات فعل ماضی و قد و اینا فرمود قد اجیبت دعوتکما، دعای شما اجابت شد. به هر حال منافع شخصی هم نداشتن، منافع معنوی داشتن، منتها ماهیت این دعا ماهیتی است که بعد شرایط اجتماعی رخ بده. 40 سال بین این دعا و هلاکت، به هلاکت رسیدن فرعون، در زمان هلاکت رسیدن بلا فاصله شد. یه چیزی میخواستم بگم دم ذهنم اشتباهه، این مطالب رو باید توجه داشته باشیم. گاهی هم اجابت میفته به عالم دیگه، این هم توجه داشته باشیم. اگر واقعا انسان دنبال یک تقاضایی از راه مناسبش باشه، این جنینه. منتها فرمودن ما از حرکت نیستیم، این مهمه، از لطف خدا مایوس نشیم، چون فرمودن گاهی مصلحت این است که در عالم دیگر، در روایت است یا روایات است، وقتی در عالم دیگر اجابت میشه، انسان به نتایج میرسه، تقاضا میکنه ای کاش من دعاهایی در دنیا نمیکردم که اینجا مستجاب میشد. یعنی این چنینه که اگر انسان واقعا اون شرایط رسیدن به نتیجه رو داشته باشه به حسب ظاهر تشخیص خودمون، اما مصلحت نباشه تو این دنیا بهش برسم، تو اون عالم انسان رو میرسانن. و تو عرفن الاجابت فی دعایی، پس یکی از معرفهای اجابت در دعا این حالت تضرع داشتن، همیشگی تقاضا داشتن ماست، خود رو فقیر بدانیم، خدا را غنی مطلق و حکیم مطلق، که با مصلحت ما او کار نمیکنه، با مصلحت خودش کار میکنه. ما از دریچه سوراخ سوزن هم مصلحتمون رو درست نمیتونیم درک کنیم تا اینا رو دقت داشته باشیم. بله، باید این تقاضاها رو و زمینه هاشو فراهم میکنیم. و از اقنی طعم العافیت الی منتهی اجلی، خدایا طعم عافیت، لذت عافیت رو هم تا پایان زندگی هم به من بچشان. این خیلی مهمه. یه گوشه ایچی رو عرض میکنم انشاءالله اگر عمری باشه در جلسه آینده. عافیت دو جوره به طور کلی. یک عافیت جسمانی از امراض گوناگون، انسان جسمش چند تا عضو داره، ظاهرش و درونش الا ماشاءالله. خب تقاضاش اشکالی نداره که انسان تقاضای عافیت جسمانی تا پایان عمر بکنه، چون خدا قدرتش مطلقه. اما این که حالا برآوردن میشه یا نه، این که تو این عالم انسان چنین چیزی براش تحقق پیدا میکنه یا نه، این بحث دیگه است. این یک نکته. نکته بعد، عافیت جسمانی خب یه مقداریش بستگی به اختیار ما داره، به آگاهی ما داره که هر یک از اعضای ما چه غذایی داره از عالم. چون اون جایی که ما ارتباط داریم غذای هر عضو دیگه، دیدنی ها غذای قوه بینایی، شنیدنی ها و غذای قوه سامع است و همینطور. خب دیگه یه مقدارش بستگی به خود ما داره دیگه. ما سعی کنیم این غذاها سالم باشه، این رابطه وقت مناسب مطالعه بکنیم، مثلا از این بینایی خوب استفاده بکنیم. اما گاهی دیگه هوا آلوده است دیگه و گاهی و اینها، این مسائل پیش میاد. با اینکه از جهت فردی شخص اهتمام بر مراعات شرایط عافیت و دور شدن از موانع عافیت داره، اما به هر حال گاهی پیامبرش هم مریض میشه، گاهی امامش هم مریض میشه، با اینکه او عالم کله، اما به هر حال نظام این عالم این اقتضاعات رو داره. اینو توجه داشته باشیم. حالا ما اون ارادت خاص رو به امام داریم، پس بگیم دیگه نه امام هیچ مریض نمیشه، تب نمیکنه و امثال اینها، هر کدوم سر جای خودشه. لذا خود امام داره این به هر حال طلب رو میکنه. خود امام سجاد علیه السلام به هر حال تون ایام عاشورا مریض بودن، ولی مریض مصلحتی، اما مریض بودن دیگه. دومم برحال عافیت روحیه. عافیت روحی ابعاد مختلفی داره، همونطور که عافیت جسمانی نسبت به این ابزار قوای ظاهری و قوای درونی برحال هر کدام یک عافیت مناسب داره، عافیت روحی هم به لحاظ ابعاد روح ما این ابعاد رو پیدا میکنه. عقل عافیت داشته باشه در جهت درک واقعیات، قلب ما عافیت داشته باشه در جهت پذیرش حال واقعیات، ایمان به عالم غیب، ایمان به عالم آخرت، ایمان به ادیان الهی. این عافیت عقل و قلب به حساب میاد. عافیت حالا به تعبیری روح، حالات انسان که باز به نفس انسان تکیه میکنه، دوری از رذایل اخلاقی و عافیت در اعمال و رفتار، دوری از گناهان. اینها رو انسان توجه داشته باشه، این ابعاد عافیت از خیلی دیگه گسترده است در همه شئون زندگی انسان به طور کلی عرض کردن. بله، و طلب عافیت خیلی خوبه که امام کاظم علیه السلام این دعا رو دارن: اللهم ارزقنا العافیه و شکر العافیه و شکر شکر العافیه. این اینقدر مهمه. این دعا هم خوبه که اللهم ارزقنا عافیه، دوام العافیه و تمام العافیه. مرحوم ابوی ما اینطوری دعا میکرد: اول دوام عافیت که ازت به منتها عجلی، این خیلی مهمه، و بعدش هم تمام عافیت که الا ماشاءالله حسب مراتب ایمان به هر حال این عافیت مراتب پیدا میکنه به حسب ابعاد روح. این عافیت ابعاد پیدا میکنه به لحاظ مراتب ایمان، عافیت مراتب پیدا میکنه. خداوند به حق امام سجاد و اهل بیت علیهم السلام و همه ما توفیق درک این معارف رو و التزام قلبی به حقیقت بودن این معارف و به کار بستن این معارف رو تا آخر عمر عنایت بفرماید.